ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. پاکستان اعلام کرد یک موشک میانبرد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای آزمایش کرده است. پلیس کانادا همچنان در جستجوی عامل ارسال دست و پای بریده در این کشور است. حمله به پایگاه پلیس در قندهار دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. ارتش پاکستان امروز پنجشنبه اعلام کرد یک موشک کروز میانبرد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرده است. این موشک که هاتف 8 یا رعد نام دارد، چهارمین آزمایش موشکی پاکستان در طول یک ماه گذشته است. این آزمایش‌ها پس از آن آغاز شد که هند، همسایه و رقیب اتمی پاکستان، در 19 آوریل یک موشک دوربرد آزمایش کرد. در پی ارسال پستی اعضای بدن انسان به دفتر 2 حزب سیاسی در کانادا، پلیس کانادا میگوید در جستجوی یک بازیگر فیلم‌های پورن است که مظنون به ارتباط با این پرونده است. در روزهای گذشته دست و پا و چند عضو دیگر بدن انسان به طور جداگانه به چندین نشانی از جمله دفترهای حزب لیبرال و حزب محافظه‌کار پست شده بود. پلیس میگوید در تعقیب لورکا روکو مانیوتا، بازیگر 29 ساله فیلم‌های پورن است که در جستجو از خانه‌اش نیمتنه یک جسد پیدا شده است. به گفته مقام‌های افغانستان، در حمله انتحاری به یک مرکز پلیس در ولایت قندهار دست کم 5 مأمور پلیس کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها، بمب‌گذار انتحاری صبح امروز پنجشنبه با خودروی حامل مواد منفجره به مقر پلیس حمله کرده است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما مقام‌های افغانستان گروه طالبان را که حدود 20 سال پیش در همین ولایت پدیدار شده مظنون می‌دانند. و خبر آخر این که ارتش آزاد سوریه اعلام کرد اگر حکومت بشار اسد تا روز جمعه به مفاد طرح صلح عمل نکند، آنها نیز به این آتش‌بس پایبند نخواهند ماند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مستند رادیویی انفرادی از سری برنامه‌های رادیو فردا است که شما تا لحظات دیگر شنونده تکرار ششمین بخش این برنامه خواهید بود. در این بخش وحید پوراستاد تهیه کننده این برنامه شما را در ادامه بخش قبلی به درون قبر و قیامت و یا تابوت‌ها در دهه 60 خورشیدی می‌بره. با هم گوش می‌کنیم.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواریها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. اردیبهشت سال 1362، زندان گوهردشت. در سلول باز می شود. زندانی را با چند نفر دیگر سوار مینیبوس و به زندان قزلحصار منتقل می کنند. مینیبوس حامل دختران و زنان زندانی به زندان قزلحصار می رسد. زندانیان را با خشونت پیاده می کنند. آنان را به جای سلول به یک اتاق مسکونی می برند. زندانی ساعت هاست که در واحد مسکونی در حالی که چشم‌بند دارد سر پا ایستاده و حق نشستن ندارد. سکوت همه جا را فرا گرفته. زندانی لحظه ای روی زمین می نشیند، اما به یک باره با لگد شدید یک بازجو به پایش بر می خیزد. بازجو با لحنی تند و خشن کنار گوش زندانی می گوید اینجا دیگه آخر خط ما و شماست، کاری می کنیم که آرزوی مرگ کنید. ایرج مصداقی یک زندانی سیاسی بود با 10 سال زندان از سال 60 تا 70 خورشیدی. او در کتابی به نام دوزخ روی زمین می نویسد دختران و زنان زندانی را در قزلحصار به یک سوئیت برده بودند که پیشتر برای استراحت پرسنل زندان استفاده می شد. آقای مصداقی می گوید کنار آن سالونی بزرگتر بود که زندانیان را به آنجا منتقل کردند، آن هم در شرایطی غیر انسانی.
افرادی که با وارد واسکونی اومدن قبلا 6 ماه گوهردشت انفرادی بودن و اونجا برگردوندنشون از گوهردشت به قزلحصار، مجردی که برگشتن مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن و بدون هیچ گونه توضیحی. بعد نزدیک 5-6 روز اینها سر پا ایستادن و حتی نمیذاشتن بخوابن، حتی یک لحظه نگهبان بود و اجازه نمیداد حتی اینا نزدیک به دیوار بشن که دستشون رو به دیوار بزنن. بعد تا مدت ها اینها رو اجازه دادن شیفتی بخوابن. یعنی چی؟ از صبح باید بیدار میستادید تا شب، فقط 2 ساعت به شما اجازه میدادن بخوابید. وقتی که خوابتون عمیق میشد با ضرب و شتم بلندتون میکردن و دوباره مجبور بودید سر پا بایستید. و بعد بازجویی ها، بازجویی که با ضرب و شتمه، با شدیدترین فشارها، دائم شما با چشم بندید، صبح ظهر شب نداره، مدت های مدید شما رو هر بار میبرن سر کوچکترین چیزی، شما رو مورد بازجویی قرار میدن، مورد ضرب و شتم قرار میدن. در بقیه موقعیت ها شما همش با چشم بند هستید، رو به دیوار نشستید و بازجوها رو حس میکنید در کنارتون هستن، دارن میرن میان، تو همونجا بازجوها با شما زندگی میکنن، مثل اینکه چند تا آدم وحشی رو انداخته باشن به جون شما توی قفس و شما راه فرار ندارید. ببینید بعضی موقع هاست من میدونم اگر من اطلاعاتمو بدم اینا ولم میکنن، ولی در واحد مسکونی این نبود. کسی که وارد واحد مسکونی میشد دیگه خروجی برش نبود، حتی برای توابین.
زندانیان در خاطرات خود از واحد مسکونی به عنوان گورستان زندگان و یا قبرستان دختران یاد می کنند. مینا انتظاری، زندانی سیاسی دهه 60 که 7 سال در زندان بود، می گوید بسیاری از افرادی که به واحد مسکونی منتقل شدند دخترانی جوان و سرزنده بودند که متهم به ایجاد تشکیلات در بند شده بودند.
بچه هایی رو که بردن اینا رو من قالبشون رو میشناختم، با هم همبند بودیم. اینا عمدتاً بچه های نوجوانی بودن که میتونم بگم اوریج سنشون 17-18 سال بود زمان دستگیری، غالباً در تظاهرات خرداد سال 60 دستگیر شده بودن. حالا یه چند تایی هم بین اونها بودن که مقدار بزرگتر بودن، یا دانشجوی فوقش سال اول دوم بودن، یا یکی دوتا نرس یا کارمند هم بین اونها بوده.
در واحد مسکونی دختران و زنان زندانی حق تماس و گفتگو با یکدیگر را ندارند. زندانیان در تمام ماهایی که در آن محل نگهداری می‌شوند در تنهایی کامل هستند و تمام حرکات آنان زیر نظر توابان و بازجویان قرار دارد. ایرج مصداقی معتقد است فشار بر زندانیان در واحد مسکونی نه تنها با سلول انفرادی بلکه با تابوت‌ها نیز قابل مقایسه نبود.
تابوت خودش خیلی فجیع‌تر از سلول انفرادیه، که اصلا زمین تا آسمون با سلول انفرادی فرق میکنه تابوت، ولی خود قبر و قیامت و تابوت زمین تا آسمون با واحد مسکونی فرق میکرد. یعنی در واقع زنگ تفریح واحد مسکونی میشد قبر و قیامت. و اتفاقا این تابوت ها و قبر و قیامتی که بعدها در زندان قزلحصار راه افتاد، در واقع این فرزند همین واحد مسکونی بود. یعنی 6 ماه بعد از راه افتادن واحد مسکونی در زندان قزلحصار، در واقع قبر و قیامت و اون تابوت ها و اینها راه اندازی شدن. یعنی از تجربیات در اونجاشون استفاده کردن به نوعی.
زندانی احساس میکند در واحد مسکونی مثل کسی است که دارد از یک پرتگاه به پایین پرت میشود و کسی گوشه از لباسش را گرفته و نمیگذارد. هر شب از اتاقی که زندانیان را مورد آزارهای جسمی قرار میدهند صدای نعره و نالهای دلخراش دوستان همبند خود را میشنود. زندانی میداند لحظاتی دیگر نوبت خودش فرا میرسد. فقط آرزو می کند بازجو امشب شلاق را به دستش ندهد تا دوست همبندش را شلاق بزند. در دلش آرزوی مرگ می کند، اما می داند آرزوی مرگ در اینجا هم آرزوی محالی است. سودابه اردوان، زندانی سیاسی دهه 60 با 8 سال سابقه زندان.
شکنجه‌های مداوم، بیخوابی‌های چند روزه به اینا میدادن، وادارشون میکردن همدیگر رو اذیت بکنن، وادارشون میکردن بشینن و اعتراف کنن که امروز چقدر به چیزهای بد فکر کردن. یعنی یک تفتیش فکری، عقیده، همه چی به تمام معنی به شکل وحشیانه روی اینا انجام داده بودن. و یکی از درازمدت‌ترین شکنجه‌هایی بود که توی زندان قزل‌حصار روی زندانی‌های سیاسی زن اینا آوردن. مسئله واحد مسکونی هنوز ناگفته‌های بسیاری توش هستش. مسئله واحد مسکونی رو کسایی که مورد این شکنجه قرار گرفتن هنوز آمادگی صحبت کردن رو پیدا نکردن. اونایی که داخل کشور هستن خب مشخصه چرا صحبت نمی‌کنن. اونایی هم که خارج هستن هنوز آمادگی صحبت کردنش رو ندارن.
واحد مسکونی زیر نظر مستقیم اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب اداره می‌شد. برخی از زندانیان معتقدند سلول‌های انفرادی نتوانست نقشه‌های او را برای شکستن برخی از زنان زندانی محقق کند، بنابراین به دنبال راهکار دیگر همانند واحد مسکونی و تابوت‌ها رفت. اسدالله لاجوردی و وعده عذاب جهنم او به متهمین دادگاه انقلاب.
اون کسانی که الان مجرمین دادگاه‌های انقلاب هستند و در رابطه با به انحراف کشوندن اذهان پاک جوان‌های ساده لوح ما هستند، اگر اینها دست از این اعمال خائنانه‌شون بر ندارند فلهم عذاب جهنم. اینها مستحق کیفرند و باید حتما کیفر بشن.
در تمام 14 ماه دنیای دختران و زنان زندانی در واحد مسکونی بازجویی های شبانه روزی شده با سوال های پایان ناپذیر. مینا انتظاری:
تا اونجایی که ما فهمیدیم اینها در یک جای بسیار محدودی بودند، کنار هم دیگه بودند و بازجوها به طور 24 ساعته کنار اینها بودند. خوردن اینها، خوابیدنشون، هر حرکتی که می‌کردند، حمام رفتنشون، همه کارهایی که اساس زندگی فرد هست زیر ذره‌بین و کنترل بوده. با کوچکترین حرکتی که خلاف اون میل بازجو بوده اگر می‌شده اینها کتک می‌خوردن، تحقیر می‌شدن و تنبیه‌های شدید می‌شدن.
سال 1363، زندان قزل‌حصار. واحد مسکونی را سکوت کامل فرا گرفته. بازجو مثل همیشه با کفش کتانی بی سر و صدا وارد می شود. با کابل بر سر هر زندانی که بزند او اجازه دارد بخوابد. کابل به شدت بر سر دختر جوان می خورد. زندانی دراز می کشد و چشمانش را بر هم می گذارد. بغضی گلویش را گرفته است. نزدیک 14 ماه است که در بیخبری مطلق به سر می‌برد و از خانوادهش هیچ خبری ندارد. لحظه بعد پشه‌ای بر روی دستش می‌نشیند. در حالی که خون دستش را می‌مکد، بغضش به عشق تبدیل می‌شود. این موجود اولین موجود زنده‌ای بود که پس از ماه‌ها در واحد مسکونی زندانبان یا زندانی نبود. در بخش بعدی بار دیگر شما را به واحد مسکونی میبرم، تجربه‌ای فراتر از سلول انفرادی و تابوت ها.
همه میگفتن اینا را از واحد مسکونی آوردن. بهشون میگفتیم سیاه جامعبان. تمام لباسای این بچه ها سیاه بود. همه اینها صورتاشون زرد و رنگ پریده، تو خودشون بودن، با کسی حرف نمی زدن.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30، 6:30 بعد از ظهر، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
و به انتهای این بخش رسیدیم. همچنان با ما باشید تا حدود 15 دقیقه